با اپیزود 15 ورکشاپ پیشرفت دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه. خب ببین، امروز میخوایم یه بررسی عمیق و یه حالت پرسش و پاسخ داشته باشیم تا این مفاهیم واقعا جا بیفته. مثلا تو حالا به این فکر کردی که اگه همین الان بخوای یه تغییر بزرگ تو زندگیت بدی چرا اینقدر سخته؟ یعنی چی میشد اگه بهت میگفتم دلیلی که نمیتونی تغییر کنی اصلا ربطی به کمبود اراده نداره؟
آره، این دقیقا همون نقطه ایه که خیلی ها توش گیر میکنن و کلا ناامید میشن. یعنی ما همیشه فکر میکنیم مشکل از خودمونه یا مثلا ضعیفیم، ولی خب در واقع بیولوژی ما، یعنی دقیقا مغز و بدن ما، به معنای واقعی کلمه به هورمون‌های استرس گذشته معتاد شده.
یعنی یه اعتیاد کاملا شیمیایی.
100%. و خب امروز قرار دقیقا همین گره رو باز کنیم. قرار نیست فقط حرفای انتزاعی بزنیم. میخوایم مکانیزم این اتفاق رو بشکافیم. ببین، وقتی بفهمی تو سطح سلولی و عصبی چه اتفاقی داره تو بدنت میفته، اون وقت تازه ابزار واقعی برای تغییر رو پیدا میکنی.
عالیه. راستش من داشتم یادداشتای این ورکشاپ رو مرور میکردم و دیدم پایه و اساس همه چیز درک یه مفهوم به اسم میدان کوانتومیه. خب دکتر دیسپنزا مدام میگه باید تو مدیتیشن روی هیچ چیز تمرکز کنی، ولی خب برای من که تو دنیای واقعی زندگی میکنم و هزار تا قصد و مشغله دارم یکم غیر منطقیه.
کاملا درکت میکنم.
ذهن ما که کلن طوری برنامه ریزی شده که روی چیزها تمرکز کنه دیگه، روی قبضا، پروژه ها. اصلا چرا ما باید بشینیم روی هیچ تمرکز کنیم؟
مقاومتت خیلی طبیعیه. ببین، ما تمام عمرمون شرطی شدیم که فقط به همین دنیای مادی اعتماد کنیم. اما خب بیا یکم فیزیکو بیاریم وسط تا منطقش رو ببینیم. ما الان فکر میکنیم این دنیایی که میبینیم یا مثلا همین میزی که جلومونه کاملا جامد و متراکمه، درسته؟
خب آره دیگه، سفت و سخته.
ولی فیزیک کوانتوم سالها ثابت کرده هر اتم در واقع 99.99%ش از هیچ تشکیل شده. البته این هیچ یه فضای پوچ و خالی نیستا، یه میدان نامرئی پر از انرژی و اطلاعاته. یعنی فقط و فقط 0.1% از یه اتم ماده فیزیکیه.
وایسا ببینم سبتون، اگه من 99% از فضای خالی تشکیل شدم، پس چرا وقتی دستم رو محکم میکوبم رو میز دردم میگیره؟ چرا دستم از تو میز رد نمیشه؟
آها، این سوال فوق‌العاده است. دلیلی که تو اون رو به عنوان یه جسم سفت حس میکنی برخورد ماده با ماده نیست. راستش این دافعه الکترومغناطیسی بین الکترون‌های دست تو و الکترون‌های میزه.
چه جالب.
آره، این میدان‌های انرژی هستن که همدیگر رو دفع می‌کنن و مغز تو این سیگنال رو می‌گیره و ترجمه می‌کنه به لمس کردن یه جسم سخت. یعنی حواس پنجگانه ما یه فیلتر خیلی محدود کننده است که فقط همون 0.1% مادی رو می‌تونه درک کنه.
او، یعنی حواس ما دارن بهمون دروغ میگن؟
دروغ نه، ولی دارن یه بخش خیلی خیلی کوچیک از واقعیت رو نشون میدن. حالا فکرشو بکن، تو تمام تمرکز و انرژی زندگیت رو گذاشتی روی همون 0.1%، یعنی اون بخش بی‌نهایت واقعیت که همون انرژیه رو کلن نادیده گرفتی.
میدونی یاد چی افتادم؟ انگار از لحظه‌ای که به دنیا اومدیم یه هدست واقعیت مجازی از این هدست‌های بزرگ روی سرمون گذاشتن. نرم افزارش هم طوری نوشته شده که فقط ماده رو نشونه ما بده.
آفرین.
و حالا کاری که جو دیسپنزا میخواد اینه که بگه هی چند دقیقه این هدستو در بیار ببین واقعا تو 99% چه خبره.
دقیقا این بهترین تشبیه بود که میشد گفت. وقتی تو مدیتیشن میکنی و روی هیچ چیز تمرکز میکنی داری همون هدست رو در میاری. وقتی درش آوردی تو دیگه اسم نداری، شغل نداری، اصلا گذشته و آینده نداری.
یعنی کلر از جسم و زمان خارج میشیم.
آره، تو تبدیل میشی به آگاهی خالص. تو این فضای جدید که همون میدان کوانتومیه دیگه قوانین فیزیک نیوتونی کار نمیکنن. هیچ جدایی نیست و تو به همه چیز متصل میشی.
خب فرض کنیم من قبول کردم این هدستو در بیارم، میشینم و چشمام رو میبندم که به آگاهی خالص تبدیل بشم. اما همون 1-2 دقیقه اول یهو پشتم شروع میکنه به خاریدن، زانوم درد میگیره.
بله، مقاومت شروع میشه.
دقیقاً. یا مثلا یهو یاد یه ایمیل میافتم که دیروز باید جواب میدادم. خب اگه اون میدان انقدر جای رها و خوبیه، چرا بدن من انقدر وحشتناک مقاومت میکنه که برگرده به همون دنیای سه‌بعدی؟
این همون جاییه که بیولوژی وارد عمل میشه. ببین، بدن تو این سالهای پر از استرس به یه سری مواد شیمیایی مثل کورتیزول خیلی معتاد شده. تو هر روز با عصبانیت یا مرور خاطرات تلخ این هورمون‌ها رو ترشح کردی.
یعنی بدنم اینو حالت طبیعی خودش میدونه؟
دقیقاً. بدن یاد گرفته که این حالت عادیه. حالا وقتی میشینی مدیتیشن کنی و هدست رو در میاری، در واقع داری جریان این مواد شیمیایی آشنا رو قطع میکنی.
پس این کلافگی و خارش و یاد ایمیل افتادن، اینا همش علائم ترک اعتیاده؟
100% همینه. ذهن تحلیلگر تو بلافاصله احساس خطر میکنه. بدن که تا دیروز خدمتگزار بود، حالا میخواد رئیس بشه. میگه هی، ما چرا نشستیم هیچ کاری نمیکنیم؟ پاشو گوشی رو چک کن. بدن داره التماس میکنه که اون دوز روزانه استرس رو بهش برگردونی.
خب حالا وقتی من وسط این فشار، مثلا گوشیم کنار دستمه، مچ خودم رو میگیرم و میگم نه، برگرد به لحظه حال، اون لحظه دقیقاً تو مغز من چه اتفاقی میفته؟ میخوام بدونم این زجری که میکشم ارزشش رو داره؟
ارزشش فوق‌العاده است. ببین، وقتی به مشکلاتت فکر میکنی، یه سری شبکه‌های عصبی تو مغزت مدام با هم روشن میشن. ولی وقتی با اراده توجهت رو برمیگردونی به سمت هیچ چیز، داری سیمکشی اون شبکه‌های قدیمی رو قطع می‌کنی.
یعنی عملاً مغز رو مجبور می‌کنی مسیرش رو عوض کنه.
آره، تو اون لحظه مغزت برای چند ثانیه دچار یه گیجی موقت میشه. میگه صبر کن، اون افکار همیشگی کجا رفتن؟
پس داریم یه بی‌نظمی و شوک به سیستم عصبی خودمون میدیم، درسته؟
آفرین. اما خب این بی‌نظمی خیلی طول نمی‌کشه. ما یه سیستم هوشمند تو بدنمون داریم به اسم سیستم عصبی خودمختار. وقتی این سیستم ناخودآگاه میبینه تو ارادی مدارهای استرس رو خاموش کردی، بلافاصله وارد عمل میشه تا یه نظم جدید بسازه.
آها، و این همون چیزیه که بهش میگن انسجام یا همون کوهرنس تو مغز؟
دقیقاً همینه. شبکه‌های عصبی مغزت که قبلاً هر کدوم ساز خودشون رو می‌زدن، حالا شروع می‌کنن به هماهنگ کار کردن. یعنی همون لحظه‌ای که به وسوسه چک کردن گوشی غلبه می‌کنی، داری سیستمت رو از یه آشوب به انسجام عمیق ارتقا می‌دی. این همون فرایند غلبه کردنه.
چقدر منطقی و در این حال عجیبه. پس اون کلافگی وسط مدیتیشن اصلا نشونه بدی نیست. نشونه اینه که عمل جراحی رو شبکه‌های عصبی داره خوب پیش میره.
دقیقاً. یعنی داری پیروز میشی.
بسیار خوب. بیا بریم یکم جلوتر. فرض کنیم من از این مقاومت اولیه عبور کردم و به قول معروف از سوراخ سوزن رد شدم. یادم تو منابع اشاره شده بود که اینجا اصلا مهم نیست شما چه سبک زندگی دارید. مثلا وگان هستید یا گوشت میخورید. این برام خیلی عجیب بود. چرا رژیم غذایی اونجا بی اهمیت میشه؟
خب دلیلش اینه که وقتی تو وارد میدان کوانتومی میشی، دیگه با ماده سر و کار نداری. وقتی از هویت و جسمت عبور کردی، اینکه بدنت امروز چه ماده‌ای رو هضم کرده اصلا تو اون سطح ارتعاش اهمیتی نداره.
پس چی مهم میشه اونجا؟
اونجا تنها چیزی که مهمه رزونانس و آرامش توه. وقتی بی‌هویت میشی و تو قلبت آرامش پیدا میکنی، تمام اون انرژی عظیمی که سالها تو مراکز پایین بدنت برای بقا و ترس حبس شده بود، حالا آزاد میشه.
و این انرژی کجا میره؟
مثل یه جریان قدرتمند حرکت میکنه سمت بالا و مستقیم وارد مغز میشه. اینجا دیگه نوع تغذیه مهم نیست. کیفیت این انرژی رها شده است که کار میکنه.
خب وقتی این انرژی عظیم به مغز میرسه، اون امواج مغزی ما چه تغییری میکنن؟ میخوام این رو طوری بگی که دقیقاً حسش کنم.
حتما. ببین، تو حالت عادی وقتی استرس داری، امواج مغز تو حالت بتا هستن، یعنی تند و نامنظم. وقتی آرام میشی و چشماتو میبندی، این امواج کندتر میشن و وارد آلفا میشی، یه حالت آرامش.
خب این تا اینجاش که مدیتیشن معمولیه.
درسته، اما وقتی اون انرژی از قلب به مغز میرسه، ماجرا خیلی عمیق‌تر میشه. تو وارد امواج تتا میشی، یعنی بدن خوابه ولی ذهن کاملا بیداره. و حتی از اونم عمیق‌تر امواج دلتا.
امواج دلتا همون ریتم بازسازی کننده است؟
آره، دکتر دیسپنزا اینو به صدای 20 تو موسیقی تشبیه میکنه، بوم بوم، خیلی کند و عمیق. نکته شگفت انگیزش اینجاست که این فرکانس دلتا میشه یه موج حامل برای بقیه ی امواج.
یعنی چی موج حامل؟
یعنی دلتا با خودش تتا رو حمله میکنه، تتا آلفا رو، و بعد ناگهان امواج مغزی پرش میکنن به بالاترین سطح ممکن، امواج گاما.
گاما؟ سبران، تو اون حالت که انرژی انقدر بالاست ما از حال نمیریم یا کنترل رو از دست نمیدیم؟
نه، اصلا، کاملا برعکس. امواج گاما یعنی تو حالت ابر آگاهی قرار میگیری، شفافترین و بیدارترین لحظه زندگیت. تو از همیشه آگاهتری، منتها آگاهی دیگه روی مشکلات مادی نیست، مستقیما به میدان وصل شدی.
وایسا ببینم، قلبم داره انرژی منسجم میده، مغزمم رفته رو امواج گاما و داره اطلاعات رو میگیره. این پروسه من رو به شدت یاد یه تکنولوژی روزمره میندازه. این دقیقا مثل روشن کردن یه سیگنال وایفای خیلی قوی تره.
دقیقا همینه، تشبیه خیلی خوبیه. وقتی تو حالت استرس یا همون بتا هستی، قلب و مغزت هماهنگ نیستن، مثل یه موج رادیویی خراب که فقط خشخش میکنه
و دیتای رد و بدل نمیشه.
آره، ولی وقتی به انسجام میرسی، تو این مودم وایفای رو روشن میکنی، قلبتون میشه یه آهنربای قوی که اون آینده ناشناخته رو به سمتت میکشه.
و مغزم نقش آنتن رو داره؟
دقیقاً. مغز با امواج گاما نیتهای تو رو با بالاترین کیفیت به میدان ارسال میکنه. اینجاست که فاصله بین فکر کردن به یه اتفاق و تجربهش تو دنیای فیزیکی خیلی کوتاه میشه.
خب، تا اینجای کار تئوری و مکانیزمش بی نظیره. اما میخوام نماینده کسی باشم که الان داره گوش میده و پیش خودش میگه روی کاغذ همه چه قشنگه، اما تو زندگی واقعی که هر روز ساعت 7 باید تو ترافیک باشم، اینا چطور عملی میشه؟ اصلا خود جو دیسپنزا تو عمل چطور این رو اجرا میکنه؟
این شاید جالب ترین بخش منبعمون باشه. جواب کوتاه اینه که نه، برای اون هم همیشه روی قلتک نیست. روال دکتر جو اینه که هر روز ساعت 4:30 یا 5 صبح بیدار میشه و 2 ساعت زمان فقط برای خودش میذاره.
2 ساعت تو اون ساعت صبح؟ میدونی که اکثر ما اولین واکنشمون اینه که بابا من اصلا آدم صبح زود نیستم.
آره، خیلی ها اینو میگن. و جالبه وقتی دانشجوهاش این بهانه رو میارن، یه جواب خیلی ساده میده. میگه خب شبا زودتر بخواب.
چقدر قانع کننده.
آره، خب معتقده این جمله‌ای که من آدم صبح نیستم فقط تکرار همون برنامه‌ریزی گذشته است. ولی قسمت قشنگ ماجرا اینه که حتی خود اون هم هر روز با افکار روزمره میجنگه. خودش تعریف میکنه گاهی بعد از 2 هفته سفر کاری وقتی صبح زود میشینه مدیتیشن کنه، ذهنش بمبارانش میکنه.
یعنی حتی جو دیسپنزا هم وسط وصل شدن به میدان کوانتومی یادش میفته باید ایمیل جواب بده؟
خیلی بدتر از اینا. میگه گاهی وسط مدیتیشن یادش میفته امروز ماشین عمل زباله میاد و باید آشغالا رو ببره بیرون. یا یه صدای تو سرش میگه هی جو، تو که مثلا استادی، چرا امروز انقدر برات سخته؟
وای، این همون سندروم اینکاستر یا خود ویرانگریه که سراغ همه ما میاد. خب وقتی این افکار و حس شکست میاد سراغش، چطور دوباره اون وایفای رو روشن میکنه؟
رازش تو همون آگاهی لحظه‌ایه. به محض اینکه مچ خودش رو میگیره که داره به ایمیل فکر میکنه یا خودش رو سرزنش میکنه، سری متوجه میشه که داره انرژیش رو روی یه آینده تکراری سرمایه گذاری میکنه.
پس سری توجهش رو برمیگردونه؟
دقیقاً، همون کاری که به ما آموزش میده. با اراده توجهش رو برمیگردونه و انرژی رو از اون واقعیت بیرون میکشه. با این کار اجازه نمیده مدارهای قدیمی دوباره روشن بشن. و تو همون لحظه داره بیولوژی خودش رو از نو مینویسه.
پس این مسیر اصلا قرار نیست همیشه آروم و بدون دغدغه باشه، ولی فکر میکنم سخت‌ترین بخشش همون نبرد نهایی باشه، همون لحظاتی که بدن به شدت خسته است و فقط میخواد تسلیم بشه. اونجا چی میشه؟
بله، نبرد نهایی دقیقا نقطه عطفیه که تفاوت رو رقم میزنه. بدن تو اون لحظات آخر مثل یه اسب سرکش تلاش میکنه تو رو زمین بزنه. خارشا شدیدتر میشه، بیقراری به اوج میرسه.
و اگه مقاومت کنیم؟
اگه مقاومت کنی و بدنت رو آروم کنی، از اون مرز عبور میکنی و وارد یه فضای بی نظیر میشی که دکتر جو بهش میگه نقطه شیرین لحظه سخاوتمند حاله.
نقطه شیرین لحظه سخاوتمند حال. چقدر تعبیر زیباییه. تو این نقطه چه قدرتی نهفته است.
وقتی به این نقطه میرسی دیگه هیچ ردی از گذشته و آینده نیست. کاملا وارد ناشناخته شدی. و چون تمام انرژی حیاتیت رو از گذشته و آینده پس گرفتی، این انرژی عظیم حالا مستقیم به قلب سرازیر میشه.
و میدان مغناطیسی باز میشه؟
آره، میدان قلب باز میشه و با مغز به یه هارمونی کامل میرسه. قلب تو این حالت به مغز دستور میده که حالا وقت خلق کردنه. اینجا جاییه که با قلبت عاشق یه آینده ناشناخته میشی و جذبش میکنی.
عجب مکانیزم بی نقصی. از اون کلافگی های اولیه و یادآوری سطل زباله تا روشن کردن وایفای قلب و رسیدن به نقطه شیرین. پس هر کلافگی تو مسیر صدای شکسته شدن قالب های عصبی قدیمیه. خب توی که الان داری به این گفتگو گوش میدی، میخوام یه لحظه با خودت صادق باشی. امروز در همین لحظه توجه و انرژیت رو روی کدوم آینده تکراری سرمایه گذاری شده؟ آیا داری انرژیت رو صرف نگرانی پروژه‌های فردا یا حرفای دیروز می‌کنی؟ فقط تصور کن اگه همین الان بتونی تمام اون انرژی رو از اون افکار تکرانی پس بگیری، اگه اون هدست رو از روی سرت برداری، چه آینده شگفت‌انگیزی رو می‌تونی خلق کنی؟
دقیقاً، قدرت خلق کردن همیشه تو دستای توئه. فقط به شرطی که شجاعت عبور از مقاومت بدنت رو داشته باشی.
اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.